شه.
آره ببین
مثل چون... ماجرای دیدن این فیلم جور نیست نشه. آره که یک سال سری... متوقف بشه.
آره بازی‌های بیخودی جناحی و سیاسی و چه و چه و چه و فیلم دیده نمیشه. فیلمی که براش زحمت کشیده شده، تیم پشتش بوده و هزار تا چیز دیگه. توی فیلم مصلحت که حسین دارابی کارش کرده، که دیروز میگفت قصه در مثلا سازمان اوج بوده و قصه رو دیده و بعد تبدیل به فیلمنامه کرده و اینها، چون فیلمنامه کار خودشه، فرهاد قائمیان بازیگری میکنه، وحید رهبانی بازیگری میکنه، نازنین فرحانی بازیگری میکنه و خیلی های دیگه.
مثلا اینکه اساسا خیلی هم به دنبال این نبوده که چهره ای توی کارش بیاره.
ببین همون کاری که لباس شخصی کرد توی این فیلم اتفاق داره. یه سری بچه های تئاتری توی این فیلم دارن بازی میکنن، فوق‌العاده درخشان بازی میکنن. این فیلم یک فرهاد قائمیان
خیلی خوب
بی نهایت خوب داره، یک وحید رهبانی فوق‌العاده درخشان داره. آره وحید دو تا نقش متفاوت رو امسال ازش دیدیم، یکی تو شیشلی که اون رئیس کارخونه بود، رئیس کارخونه پشم ایران بود، و دومی هم
نکته رو من در مورد وحید رهبانی بگم، چون داریم ازش تعریف میکنیم و چون اول حرفمون آرزو کردیم که این فیلم کامل دیده بشه و به قول شما اسیر این دعواها و درگیری‌های سیاسی نشه. وحید رهبانی یکی از قربانیان همین دعوا درگیری‌های سیاسی، یک پسر جوان بسیار با سواد، بسیار با سواد، پر از ایده، پر از خلاقیت، که توی تئاتر واقعا درخشان بود و به خاطر همین داستان‌ها، به خاطر همین قضاوت‌ها، به خاطر همین تصمیم‌گیری‌های بدون خرد سال‌ها نتونست کار کنه و رفت درس خوند،
آره
پژوهش کرد و اینها و دوباره برگشت. و من دقیقاً چند روز پیش قبل از جشنواره یک عکسی دیدم که اونجا خیلی متاسف شدم که یکی از افرادی که باعث شد وحید رهبانی سالها کار نکنه حالا اومده بود با او عکس انداخته بود و داشت ازش تعریف میکرد که این آدم مثلا آینده درخشانی داره و و و و و خیلی حیفه واقعا.
آره
خیلی
وحید حیفه. این که میگیم وحید رهبانی درخشان فقط یک اکت ساده از او یا حفظ کردن دیالوگ یا درست گفتن دیالوگ نیست. وحید چشماش بازی داشت قشنگ.
آره کاملا.
دستاش جداگانه بازی داشت، اکت بدنی داشت، اکت صورتی داشت، یعنی میمیک صورتش حرف میزد، بازی میکرد قشنگ.
حالا شاید خودش راضی نباشه ولی من این حرفو میزنم اینجا چون دیشب هم با هم صحبت کردیم. شاید باورتون نشه یک آدمی با این قدرت که ما الان داریم ازش تعریف میکنیم و من دیدم که بقیه هم خیلی مجذوب بازی شده بودند، هنوز که هنوزه به خاطر اتفاقاتی که براش افتاده نگرانه. نگرانه اینکه آیا من خوب هستم، آیا من میتونم، آیا توانایی ارائه دارم. دیشب وقتی داشتیم با هم با حالا توی فضای مجازی چت می‌کردیم، اولین سوالی که از من پرسید گفت به نظرت من تونستم از عهده‌اش بر بیام؟ و این نشون دهنده اینه که در پس ذهن او هزار نگرانی نهفته است.
نه ولی وحید فوق‌العاده بود. فیلم هم به ذاته و به غایت فیلم مهم و دوست داشتنی است. توی خلاصه فیلم مصلحت آمده که فرزند یکی از مقامات بلندپایه قضایی در سال 1359 در یک درگیری خیابانی ناخواسته جوانی را به قتل میرساند و بعد ماجرا شکل میگیره. مهمترین نکته فیلم این بود که فیلم از اول شروع شد، یعنی ما منتظر این نبودیم که یک مقدمه 70 دقیقه ببینیم و اینها. فیلم شروع شد پر از المانهای ریز بود که یکیش رو مثلا من به مهارت مقدسیان گفتم جا خورد، ولی از جایی که گره میفته توی داستان عبای فرهاد قائمیان که نقش یکی از رؤسای قوه قضاییه رو بازی میکنه و معمم هم هست برعکس میشه و عبا بر تن او برعکسه و بعد از اونجایی که گره داستان باز میشه به حالت معمولش برمیگرده. پر از المان‌های اینجوری بود. ببخشید بر من شاید گفتنش درست نباشه ولی حسین دارابی از تحصیگار بازی گرفته بود.
آره،
توی این فیلم.
آره، آره،
یعنی المان‌های بسیار بسیار ریزی رو جاگذاری کرده بود و میشد واقعا از تماشای فیلمش لذت برد.
کاملا
لذت برد. اتفاق خوب دیگری که توی فیلم میافتاد رنگ‌بندی کار بود. در کنار این که برگردیم به همون ابتدای حرف که استفاده از بازیگران تئاتری مثل فیلم لباس شخصی باعث شده بود که بازی‌ها خیلی قوام داشته باشه و درونی باشه، چون بچهای تئاتر این فضای بازیگری رو خیلی خوب درک میکنن به خاطر اینکه هم نفس مخاطبشون کار رو اجرا میکنن، به درونیات توجه بیشتری میکنن. واقعا نگاه ها حرف داشت برای گفتن توی این فیلم. اون سکانسی که اسلحه ها رو از گروهک های منافقین و فرقان گرفته بودن داشتن صورت جلسه میکردن، یکی از شاهکارترین این سکانس ها بود. به نظرم فیلم خیلی دیدنیه. من بعد از سالها در سینمای ایران یک سکانس اعدام فوق‌العاده دیدم. استرابش گرفت، نگرانیش گرفت، اشک گرفت، حتی اون سکانس بغض آورد تو گلوی خیلی ها. فرهاد قائمیان توی اون لحظه بی‌نظیر درخشان بود. فرهاد قائمیان بازیگر مورد علاقه آقای حجت قاسمزاده اصل نازنینه که تو خیلی از سریال‌ها، یعنی تو همه سریال‌های آقای قاسمزاده هست. سرش سلامت. خیلی بازیگر فرهاد، خیلی بازیگر، حتی در اون نقش بسیار کوتاهش در فیلم بادیگارد هم که نقش اون نماینده داشتی ما نمیدونستیم در فیلم برای کجاست و روی ویلچر بود، فوق‌العاده ظاهر شد. ولی جزو اون دست بازیگرهایی که هیچ وقت به حقش نرسیده، انگار دیده نمیشه، نمیدونم چرا. ولی توی این فیلم هم گریم متفاوتی داشت، هم بازی درخشانی داشت.
ولی خب فیلم های از این دست هم کمک میکنه بهشون دیگه، کمک میکنه به این که یه وجهی از اون چیزی رو که نتونسته هنوز ارائه بده تو فیلم های مثل حالا همین فیلم مصلحت که داریم در موردش صحبت میکنیم ارائه بده.
مثلا یه موسیقی بریم بعد برگردیم یه ذره اینو جمع‌بندی کنیم بریم سراغ نشستش. اولا که وقتی که از فیلم های از این دست صحبت میکنیم به شدت باید از محمد حسین مهدویان تشکر کنیم، به این دلیل که این فضا رو وارد کرد و اجازه داد به هم نسلان خودش که این فضا رو تجربه کنن. وقتی که از محمد حسین مهدویان حرف میزنیم و از ساخته هاش دلگیر میشیم و میگیم دوام و قوام گذشته را نداره، چون هیچ ماسپندی نمیاد بگه ماست من ترشه دیگه، هرچی میسازه میگه فیلم منه، فیلم خوبیه، دوستش دارم، فلانه، این فیلم من بوده، از این حرفا. ولی محمد حسین مهدویان از یک جایی به بعد دیگه نتونست حتی خودش رو تکرار کنه و این نقطه ضعف و پاشنه آشیله. اما حضور این نوع ژانر و این نوع نگاه در سینمای حال حاضر ما که محصول یکی دو سه سال گذشته است خیلی نقطه مهم، تأثیرگذار و هیجان انگیزیه. توی فیلم درسته که یک جورهای قضاوت میکنه در انتهاش، اما باز اختیار رو به تو میده که برای آدمهاش تصمیم بگیری. این از فیلمنامه درست فیلم میاد که کاراکترها طوری طراحی شدن که تو میتونی با تک تکشون همراه بشی و ببینی آیا او درست بود یا او اشتباه میکرد، یا آیا این دیالوگ درست بود یا این دیالوگ مثلا شعاری. قشنگ تو میتونی فیلم توی فیلم مصلحت به دلیل یک دست بودن تمام فضا هیچ کدوم از اینا تو ذوق نمیزنه، بلکه بعد از اینکه فیلم تمام میشه تازه فیلم در تو شروع میشه یا ادامه پیدا میکنه. خب اینا خیلی چیز هیجان انگیزه برای یه فیلم سینمایی، خیلی مهمه که این ادامه داشتنه در مخاطبه اتفاق بیفته. از این نوع ادامه داشتن در آدم ها اگر بخوایم حرف بزنیم در سینما، شاید باید یک مثال بزنیم از کیم کیدوک، کارگردان شهیر شرقی که آسیای شرقی البته دیگه که خود او هم بر اثر کرونا مرد، ولی یک فیلم داره به اسم بهار تابستان پاییز زمستان و بهار. این رجعت دوباره انسان به بهار خیلی چیز هیجان انگیزیه و فیلمو بعضی که تو نگاه میکنی دو ساعت خورده فیلمه، این که فیلمی میبینی که کاراکتر اصلیش دیالوگ نداره ولی فیلم در تو ادامه پیدا میکنه. مصلحت هم با همه فضاهای سیاسی و جناحی خاصی که داشت این مزیت بزرگی داشت که در مخاطبش ادامه پیدا میکرد.
تمام بزرگان ما تو عرصه سینما و تئاتر چیزی که به شاگردانشون همیشه گوش زد کردن دقیقا همین نکته ایه که شما میگین. میخوام یاد کنم از استاد زنده یاد حمید سمندریان که همیشه میگفتن هر وقت از حالا مثلا داریم در مورد سینما صحبت میکنیم ولی فرقی نداره در سالن تئاتر هم همینه، اگر از سالن تئاتر رفتی بیرون و تا شب درگیر اون کاری بودی که روی صحنه دیدی و باز فرداش توی ذهن تو ادامه پیدا کرد، بدون که اون کاری که دیدی کار موفقی بوده. در عرصه تصویر هم همینه، وقتی که تو مدت‌ها بهش فکر می‌کنی، جزء به جزء و بررسی می‌کنی، چیزای تازه‌ای احساس می‌کنی که به ذهنت بیاد، این نشون میده که فیلم اون اثری که باید می‌ذاشته رو گذاشته.
نشست آماده است، بریم نشست فیلم مصلحت. سینمایی مصلحت رو بشنویم که فقط برای یادآوری میگم که عنوان فیلم در ابتدا بود مصلحت نظام، بخش بازبینی و شورای پروانه اسمش رو تغییر داد، ولی زیاد فکر کنم هر اسم دیگری هم داشت فیلم باز به همین خوبی میشد، چون اسم نبود که فیلم رو میساخت، در اون مایه فیلم بود که به اون فیلم قوام و دوام میداد.
پس از مدت ها یک فیلم سیاسی دیگه در سینما ایران و این بار در جشنواره 39 فیلم فجر.
ما توی باشگاه فیلم سوره وقتی می‌خواستیم که کار امسالمون رو انتخاب بکنیم، خب یه سری قصه ها و داستان های آماده، طرح‌های آماده رو داشتیم که بنده خب اینها رو خوندم و بین اینها این رو از همه، این کار مصلحت رو از همه بیشتر پسندیدم، به خاطر هم سوژه ملتهب و به روزی که فکر می‌کنم داشت و هم قصه جذابی که میتونست بهش خیلی خوب پرداخته بشه و بس داده بشه.
این فیلم با موضوعش که موضوع عدالته، چه چیزهایی، چه انگیزه هایی، چه موضوعاتی، چه اولویت هایی شما رو به سمت تهیه این کشون؟
بالاخره موضوع عدالت هرچند که موضوع همیشگیست، اما امروز تو اجتماع ما آن چیزیست که شاید خیلی ها دنبالش میگردن، مطالبهش میکنن، که از کارهایی که سینما میتونه بکنه و ما برای اون جذاب بود. فیلم رو که تولید کردیم به در واقع سرانجام تقریبا رسیده بود که گزینه اسم فیلم رو روی مصلحت نظام خیلی جدی شده بودیم. حالا یکی از گزینه همون بود، از ابتدا دوستان وزارت ارشاد خواهش کردیم که در واقع نامه‌نگاری کردیم، خواستیم که این اسم رو بگذاریم.
این چندمین تجربه شما توی حوزه فیلم‌هایی با موضوعات سیاسی و اجتماعی از این دسته، چطور بودی تو این فیلم؟ چجوری شد انتخاب شدی؟
وقتی که دعوت شد از من برای این فیلم، بعد از چند جلسه بررسی و گپ سخن به قول معروف، من قبول کردم که باشم و بسیار خوشحالم که بودم توی این فیلم و اینو تجربه کردم. مصلحت مشخصا در مورد عدالت صحبت میکنه. عدالت یه چیز سیاسی نیست.
خب من خیلی میترسیدم واقعا، بالاخره فیلم اول بود، خیلی استرس داشتم، خیلی مخصوصا برای انتخاب بازیگر، رو ما کم بازیگر نداشتیم، بازیگری که باید بیاد سر این کار بازیگرایی باید باشن که خیلی وقت بذارن، دل بدن.
اولا که من عاشق کارهای سختم، کارنامه کاریم اینو نشون میده و از اول که فیلم نامه رو خوندم متوجه شدم که با یه کار دشواری روبرو هستم و اینکه پلان به پلان به نظر من آقای دارابی هر پلان رو یه فیلم کوتاه دیدن. اصل ذات سینما این بوده که شما رو به فکر وادار کنه و به نزدیکی و دوستی با هم.
من در واقع نقش خیلی کمی در این مجموعه دوستانی که واقعا درخشان بودن همشون داشتن.
میخواستم از بازی خوب فرهاد قایمیان تشکر کنم که بازی دوگانه خیر و شر رو همزمان اجرا کردن. به نظر میرسید که گریم انشان بر طبق شخصیت آیت الله محمدی گیلانی طراحی شده.
یه سری اتفاقاتی که اول انقلاب افتاده بود اقتباس هایی کردیم، تقلیل پیدا میکنه وقتی ما اون رو به یک جناح یا یک خیلی شخصی خاصی وصفش بکنیم یا بخوایم همسان سازی کنیم.
چرا فیلم خوش ساخت و دارای تکر پایان بندی آرمان طلبانه و کلیشه‌ای دارد؟
ما سر پایان بندی خیلی بحث کردیم و صحبت کردیم که حتی یادم میاد سکانسی که می‌خواستیم ما آقای رضایی گفتن مثلا ما فلان روز باید پایان بندی رو بگیریم، ما هنوز قطعی نبود که کدوم پایان بندی رو می‌خوام چیز کنیم، استفاده کنیم و بگیم. بنده از یه چیزای کلیشه‌هایی در سینما خیلی خوشم میاد، مثلا سلیقه شخصیمه. از نظر بنده فکر میکردم این پایان‌بندی برای مخاطب شیرین تر خواهد بود. من دوست دارم که وقتی مخاطب توی سینما میاد باهاش بازی بشه، احساساتش تحت تاثیر قرار بگیره، خیلی درام فیلم انقدر قوی باشه، ریتم فیلم انقدر خوب باشه که بتونیم با خودمون تا ته فیلم بکشونیمش، آخر وقتی از سینما میفرستیمش بیرون با یه حال خوب از سینما بره بیرون. عکس هایی که ما از دادگاه ها داریم شاید خیلی با این دادگاهی که الان متفاوت باشه، شاید شکل و رنگ و لعابش، ولی ما سعی کردیم گفتیم آقا اصلا ما خواهم یه فیلم پر رنگ و لعاب بسازیم، پر تمطراق بسازیم، یه فیلم بسازیم که خیلی جلوه‌گر باشه از نظر بصری، از نظر طراحی صحنه، که خیلی روی اینها فکر کردیم.
خیلی از فیلم های در اون دوره تاریخی رو ما با هم دیگه نگاه کردیم و خیلی از کتاب های مصور اون دوره رو با هم دیگه مرور کردیم. برای من تجربه جالبی بود این بود که آقای دارابی خیلی مصر بودن که به لحاظ کیفیت یک فیلم قدیمی محسوب نشه.
در فیلم ششلیک نماد فساد رو بازی کردید، بعد در فیلم مصلحت نقش نماد ضد فساد. چطور این همکاری های سینمایی رو انتخاب میکنید؟
هر دو فیلم سخنشون سخن عدالته، هر کدوم به نحوی این گپ رو داره میزنه. پله اول برام فیلم نامه است و دوم این که بدونم نقشی که دارم بازی میکنم هر روز برام هیجان میسازه سر صحنه. میکنم اتفاقا جالبه که من توی این دوتا فیلم بازی کردم.
آرش عباسی میسده گذاره فیلم هم در جمع ماست. آرش جان از تجربت بگو.
این سری فکت به من دادن که مثلا یک مستند به من دادن که گفتم فضای صوتی اون دوره رو بشنوی و ازش ایده بگیری، که ما تقریبا سعی کردیم پرمون برای این که فضای صوتی یه جوری ایجاد کنیم که بیننده همونطور که تصاویر رو میبینه اون فضا و صوت اون دوره به ذهنش قرار بگیره، تقریبا سعی کردم از صدای همون دوره استفاده کنم. یعنی رفتم توی فیلم‌های مستند نگاه کردم و صدا رو از اون آرشیواش استفاده کردم.
خیلی تشکر می‌کنم از گروه که فیلم سرپای ساختن و زحمات همه بچه‌هایی که تو کار بودن هدر نرفت. خدا رو شکر فیلم قابل دیدن و دفاعی،
فیلم خوب حال آدمو خوب می‌کنه و تبریک میگم فارغ از همه تعارفات رایج برای این فیلم خوبی که شما به چشمان تماشاگران هدیه کردید. سوال ممکنه کمی غیر متعارف باشه، بعد از دیدن فیلم فکر میکنی که یه تدوین دیگه بخواد؟
واقعیتش اینه که الان که فیلمو میبینم چیزی به نظرم نمیاد، ولی تصورم اینه که میشه تا 5 تا 10 دقیقه از فیلم کم کرد. فعلا
از همه عزیزان سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
39مین جشنواره فیلم فجر.
بسیار عالی. این هم بخشی از نشست خبری فیلم مصلحت که برمیگردم به ابتدای گفتگومون در باب این فیلم. امیدوارم که دیده بشه و فارغ از این بازی‌های سیاسی و جناحی به این فیلم نگاه بشه. سینما ببخشید یکی از مهمترین اتفاقات فرهنگی در هر سرزمینی است و از اون مهمتر بخش و بحث نگاه ملی و ملی‌گرایی در سینماست که علاوه بر موضوعات سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی
گاهی مثلا میتواند نگاه فرهنگی خیلی جدی هم به خودش بگیره.
حتما.
بارها راجبش حرف زدیم، حتی در همین نمای نقره‌ای و برنامه‌های دیگه در شبکه محترم نمایش. خسته نباشید یک فیلم ملی است. پوست یک فیلم ملی است، آتابای یک فیلم ملی است و فیلم‌های از این دست، فیلم‌هایی که فرهنگ رو هم درگیر می‌کنن که هر کجای دنیا به نمایش در بیان میگه اینجا ایران ها. این خیلی مهمه. کاری که هالیوود داره با نشان دادن بیش از اندازه پرچم در فیلم‌هاش انجامه. تو در خانوادگی ترین، در کمدی ترین و در درام ترین فیلم های هالیوودی یک پرچم امریکا رو میبینی. میفهمی که این مال یک کمپانی امریکایی، حتی اگه هالیوود رو نشناسی این برای اون کشوره. فیلم های ملی و نگاه ملی به سینما با همه نقد هایی که فیلمسازان به عنوان چشمان بیدار یک جامعه دارن لازمه که در فیلم ها باشه، مهمه، تعیین کننده است. بگذارید یکی از فیلم هایی که، یعنی اولین فیلمی که امروز در جشنواره اکران شد، فیلم روشن، آخرین ساخته روح الله حجازی بود. خواهم نمید نظرتون.
راستش من این چند ساخته اخیر روح الله حجازی رو خیلی دوست نداشتم.
از مرگ ماهی شروع میشد.
بله. و وقتی که امروز داشتم میومدم برج میلاد به این فکر میکردم که خدا کنه که من یک فیلم متفاوت از روح الله حجازی ببینم، چون میدونستم که اگر در مسیر همون ساخته های قبلی باشه طبیعتا مورد علاقه من نخواهد بود. ولی این اتفاق افتاد و من یک فضای متفاوتی رو در فیلم روشن دیدم که اون فضای متفاوت رو خیلی دوست داشتم. یه نکته ای که دوست دارم به عنوان اولین بحثم در ازش حرف بزنم استیصالی بود که در رضا عطاران در چهرش، در بازیش و خلاصه در تمام این کاراکتر وجود داشت و اون استیصال برای من بسیار بسیار جذاب بود. شاید اصلا توقع نداشتم که اینقدر خوب و اینقدر شیرین از آب در اومده باشه، اما به شدت برای من مجذوب کننده بود و فکر میکنم که اتفاق تازه‌ای هم در بازیگری رضا عطاران بود و هم در فیلم روشن هادی در فیلم رولا. روشن رولا حجازی بود. یه چیزی یه لحظه توی سالن سینما توی ذهنم اومد، ناخودآگاه پرتاب شدم سمت فیلم محمد حسین مهدویان و اینکه او هم شاید به نوعی میخواست در مورد چیزهای از این دست حرف بزنه اما نتونست و روح الله حجازی بخشی از نداشتن، بخشی از فقر و بخشی از استیصالی که در وجود یک آدم رخنه میکنه رو خیلی خوب تونسته بود به تصویر بکشه. این برای من بخش پررنگ فیلم روشن بود.
آره مهدویان نشون داد که بلد اینجور ساختنا نیست. روح الله هم
یه جمله از فراستی خوندم از آقای مسعود فراستی که گفته بود که شمایی که شکم سیر هستید و شمایی که درک نکردید اون فضا رو اصلا نمیتونید در مورد اون فضا بنویسید، بسازید.
مسعود فراستی زبانش زبان گزنده و تلخیه. میخوای ورود کنی بیا. خب من که میگم که معاذ مقدسیان نشست تمام شد آمد بشین اینجا برادر.
سلام علیکم آقای مقدسیان، خسته نباشید.
مختصم قربون شما.
سلام
وقتمون تمام شما و شنوندگان عزیز. دیدم یه بحثی دارین مطرح میکنین، احساس کردم که واقعا لازمه که بیام.
ببین من بگم کامل کنم جمله رو تو بگی. مسعود فراستی زبانش خیلی زبان تند و گزنده، گاهی هم خیلی بی ادبانه و جسورانه است، حالا هر چی که اسمشو بذاری، ولی نقد درسته. نقدی که راجع به هزار پاداش نقد درستی بود. حالا بفهمیدم راست.
من به اون جمله میخوام اشاره بکنم که شما این که تجربه زیسته شده یه همچین فضایی ندارید نمیتونید بهش ارجاع بدید، به نظرم قضاوت بیمورده.
آها.
و بعید میدونم کسایی که کار شیشلیکو انجام دادن تجربه زیست در فضای فقر رو نداشته باشن، دست کم برای بچه‌ای که محمد حسین مهدویان در واقع لیدرشونه و رهبریشون میکنه. من چون از نزدیک میشناسم میدونم این شکلیه. اما اگر آقای فراستی نظرشون این باشه که فضای فقر و فلاکتی که توی فیلم تلاش شده به تصویر در بیاد، که البته که جنسی از اغراق به عنوان نماد توی این فیلم وجود داره و اون اغراق ناشی از نابلدی نیست، بلکه قراره که اغراقی باشه برای اینکه از اساس کل ماجرا اغراق آمیزه، هم موقعیت، هم کارخونه، هم مدرسه، هم رابطه ها، همین که آقا خوراک تنظیم در واقع خوراکی های مجاز و همسال هم توی فضای اغراق آمیز همه چیز اغراق آمیز میشه. اون وقت اگه بخوایم برچسب سیاه بودن و درست نبودن این رو بزنیم، من میگم بعد از اساس بگیم با فیلم چمونه. اگه
فیلم
رو دوست نداریم استدلال دقیق بیاریم بگیم به این دلیل دوست نداریم، ولی این که چون تجربه فرق نکردی پس فیلمت خوب نیست، داریم فیلم سازو میزنیم.
خب نه بذار من از یه زاویه دیگه بهش بگم. من گفتم دیگه راحت شدی الان خستگی در رفت
یه مقدار دیگه.
ببین نکته مهمش اینجاست که مهدویان بلد این جنس کار نبود. حداقل تصویری که در شیشلیک ما روی پرده سینما دیدیم مهدویان نبود. الان داشتیم راجع فیلم مصلحت صحبت میکردیم. گفتم که بیس و پایه این کار رو، این نوع سینما رو، مهدویان خیلی جدی در سینما ایران گذاشت.
بلدشه قشنگ.
خیلی بلدشه. مهدویان در فیلم‌های بعدی خودش دیگه نتونست حتی خودش رو تکرار کنه. این آفتیه که گریبان خیلی از کارگردان بزرگ ما رو هم گرفته.
آفت میدونین کی آفت میشه؟
من دیالوگ فیلم بودا.
میدونم. من موافق این هستم که اگر یه فیلمسازی مدل خاصی از فیلم ساختن و حرف زدن و فیلم نوشتن رو بلده، میبایست که در واقع اون مسیر رو ادامه بده. اما موافق این نیستم که چون اونه بلده بس کار دیگه ای نباید بکنه. حالا تفسرش کجاست؟ محمد حسین مهدویان در شیشلیک فکر کنم 7-8 تا شین زد. آره من گفتم شیشلیک. فیلمی ساخته که توی کارنامه کاریش جزو فیلم‌های خوبش نیست. من باهات موافقم، هرچند که به هر حال جرح و تعدیل شدن‌های فیلمم تأثیر داشته توی این.
آقا تو اینو میگی ولی خودش منم اون نسخه
خودش میخواد فیلمشو اکران کنه، نمیاد بگه فیلم من بده نرید ببینید.
بعید میدونم اینقدر چی محافظه کار باشه.
حالا فرض می‌کنیم نظر شخصی من باشه، اما اگر مهد حسین مهدویان بخواد همین مسیر تجربه کردن و ناموفق بودن رو ادامه بده میشه خوب. آفتی که تو میگی اما اگر تجربه بکنه و ناموفق باشه و بعد برگرده یک فضای متفاوتی رو تجربه کنه یا برگرده به فضایی که پیشتر داشته، من اسمشو میذارم جرأتمندی یک فیلمساز.
باش، میپذیرم و ادامه
خوشحالم کردی.
اما روشن روح الله حجازی با یک رضا عطاران درخشان یک رجعت به خود بود. حجازی دوباره به خودش برگشت. یه سری سکانس توی این فیلم بود که به شدت منو یاد تلفیلم یه سگانه داشت تو تلفیلماش، سپیده، سایه و ستاره که مربوط به سال 90 و 91 بود، که چقدر تلفیلم فوق‌العاده بود. بازی میشه حجار و اینها آره خوبه. حتی بیشتر. توی این فیلم هم دقیقاً یه رگه‌هایی از اون تله رو من دیدم. نه که این فیلم تله بود، نه، این اتفاقاً یک سینما بود، سینمای خیلی خوبی هم بود، ولی باز بازی گرفتن با دست‌ها توی یک کادر تقریباً نیمه خالی، بازی گرفتن از سکوت بازیگران و یک عطاران بازم برگردم درخشان عطاران خیلی خوبه توی این فیلم.
حتی دهلیز هم بهتره.
حتی هر چقدر تو شیش لیگ خاطرات بزنگاه رو برای ما زنده کرد و اون ترنزای دهه 80 اش رو، توی شیش لیگ دقیقاً همچین تصویری برای من داشت.
دیگه به هر حال ژوله و عطاران خروجیش میشه این دیگه.
آخه خب با کارگردان چی کار است اینجا آقا؟
سوال خوبه. ولی عطاران توی روشن باهات کاملا موافقم که یک نقطه خیلی خیلی مهم تو کارنامه کاری خودش رو رقم زد. و حالا توی نشستم بحثش پیش اومد ولی مجال اینکه گفتگو کنیم در موردش نبود. اینکه جواد عزتی از یه جایی توی کارنامه کاریش حواسش بود که فقط کمدی بازی نکنه و خب یکی از اون کسایی که جواد عزتی رو نجات داد و جواد عزتی هوش به خرج داد و خودش رو کشید بیرون، محمد حسین مهدویان با فیلم ماجرای نیمروز 1 و 2 بود و
حتی لاتاری.
آره، من فکر میکنم رضا عطاران اگر که یه هوش به خرج بده میتونه یک رضا عطاران جدیدی رو به سینما ایران معرفی بکنه که به شدت اتفاقا بهش نیاز داریم. هیچ در واقع منافاتی هم با اون تصویری که پیشتر ازش داریم نداره. میتونه فیلم کمدیش هم بازی بکنه اما این فضاها هم داشته باشه.
رگه های طنز خیلی نابی داشت،
طنز تلخ گزنده‌ای بود که درونی بود. حتی شیوه بازیگری، حتی مثلا من ممکنه مخاطب بگم آقا مثلا شخصیت چون شخصیت کمدی نبود متفاوته، این هست ولی این همه ماجرا نیست. اصل ماجرا اینه که جنس بازی رضا عطاران هم متفاوت بود با جنسی از بازی که همیشه ازش میدیدیم. رضا عطاران همیشه به زن و به کوب داشت، بالا و پایین پریدن داشت، فریاد کشیدن داشت، دستاش یه لحظه آروم نمیگرفت، همش یا از یه جایی میپرید پایین یا میخورد زمین یا یه کف پس کردنی به کسی میزد. این جنس از کمدی عطاران همیشه وجود داشت. توی این فیلم کمترین دیالوگ ممکن رو میگه. اصل بازیش در نگاهش و درونیاتش رقم میخوره. اصل بازیش تو دیالوگ هایی که اصلا نمیگه و واکنش های درونی و دنیای درونیش و به نظرم این یک نقطه مقابل عطارانیه که همیشه میشناختیم، یعنی 180 درجه متفاوته. و فکر میکنم توی مراسم اختتامیه اگر توجه ویژه‌ای به عطاران نشه، دست کم به عنوان کاندیدای دریافت سیمرغ، حتما و قطعا باید اعتراض شهید الدهن خودمون رو به عنوان منتقد، نه به عنوان کسی که تو این صنف داره کار میکنه مطرح کنیم.
ببین نکته مهم اینجاست که روح الله حجازی هم مثل محمد حسین مهدویان و خیلی از فیلمسازان دیگه دغدغه جامعه، دغدغه اقتصاد و معیشت و چه و چه و چه خیلی چیزهای دیگر رو داره. حرفاش هم اتفاقا داره میزنه، ولی حرفه در عین اینکه تو رو میگزه یه تکونی بهت میده، یه شتکی بهت میزنه، چیزت آشفتت نمی کنه. توی شیش لیگ تو با یک آشفتگی ذهنی سالن رو ترک میکنی.
من میگم این مقایسه یه ذره نامردیه.
من آدم نامردی نیستم به خدا.
دو تا فضای کاملا متفاوته. فکر کنم میثم داره میگه که زمان تمومه. فقط یه جمله بگم. کسایی که میخوان روشن رو ببینن یا دیدن، حتما و قطعا حواسشون به این باشه که وقتی از عشق به سینما و ارجاع به سینما حرف میزنیم، به فیلمهایی که ارجاع داده میشه، به سکانسهایی از فیلمهای سینمای جهان که ارجاع داده میشه، قاب بندی، ترکیب بندی رنگ و نور و سایه ها و همه اینها توجه بکنن، چون اینا هم مهمه غیر از بحثای مضمونی.
بسیار عالی. ما از تو ممنونم، خسته از نشستم اومدی. شما هم نشستی و گپ می‌زدی. از شما متشکرم. مردم نازنین، تنها راه نجات عشق است. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سرآید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده